أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسی. این را فریقین نقل کردند. در اینکه این سوره مبارک قلب قرآن است اختلاف نظر فراوان. برخی ها گفتند به اینکه چون در اینجا آمده است احسینا کل شئن فی امام مبین، ناظر به مقام ولایت و امامت است که امام همه اسرار الهی را به اذن خدا عالم است. برخی ها که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه از استادشون نقل می کردن اون را بر اساس سبحان الذی بیده ملکوت کل شئ دانستن که هر چیزی ملکوتی دارد و ملکوت هر چیز هم به دست خداست، همونطوری که ملک هر چیز به دست خداست. منتها در ملک سخن از تبارک است که تبارک الذی بیده الملک. در ملکوت سخن از تسبیح است که فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت هر چیزی اون جنبه ارتباط هر چیز با خداست، انشاءالله در زید این آیه مشخص می شود. برخی ها اونطوری که فخر رازی نقل می کند مثل امام رازی گفته است که سر این که سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است برای این که معاد که اصلی ترین و عنصری ترین محور اخلاقی و اعتقادی و دینی است در این سوره به بیان روشن و شفاف ارائه شده است. امام رازی بعد از نقل این قصه از جریح از فخر رازی او رو استحسان کرد و حسن و خوب شمرده است. به هر تقدیر این سوره مشتمل بر اصول دین است، مخصوصا مسئله معاد. در جریان وحی نبوت هم که در آیات فراوانی از این سوره آمده است، از آغاز این سوره یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین شروع می شود تا شواهد دیگر. اما در جریان معاد فرمود به این که اینها هیچ دلیل عقلی بر نفی ندارن، فقط استبعاد می کنن. و سر مهم بودن جریان معاد آن است که همه کارهای ما وابسته به معاد است. اگر مسئله معاد برای ما روشن بشود هرگز نه بیراه می رویم نه راه کسی رو بندیم، چون هر کاری که انجام می دیم این کار ما را در رهن خود قرار می دهد. اگر معاد وضعش این است، عمل از عامل جدا نیست، ما هم سعی میکنیم هیچ لحظه به بتارت نگذرانیم، در خدمت فرد و جامعه باشیم یک، و جز حق نیندیشیم و اقدام نکنیم دو. مشکل ترین دشواری های ما این است که ما معاد را فراموش کردیم، نمیدونیم معاد یعنی چه. فقط می دونیم اجمالا یه روز حسابی هست. در سوره مبارکه صاد فرمود ان الذين کفرو و مانندم لهم سوء عذاب بما نسوا یوم الحساب. اینها چون روز معاد را فراموش کرده اند لذا دست به هر کاری میزنند. آیه 26 سوره مبارک صاد این است که فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. برهان این آیه 26 این است که اینا چون معاد را فراموش کردند لذا بیراه رفتند. معاد اهمیتش به این است که با سرنوشت ابدی ما سازگار همکار داره. ما ایم و ابدیت ما حساب 1 میلیارد سال و 1000 میلیارد سال اینا که نیست. ما باید بفهمیم چه می کنیم، چی باید بکنیم. سخن از 100 سال و 1000 سال و 1 میلیارد سال نیست. برای اینکه در ابد راحت باشیم باید فکر ابدی داشته باشیم. این است که بعد از مسئله توحید مهمترین مطلبی که برای ما مطرح است و مسئله معاد است. در این سوره مبارکه یاسین تا حدودی این مسئله بیان شده است. مطلب بعدی آن است که اینا هیچ کدامشون دلیلی بر استحاله اقامه نکردن، همش استبعاد است. قرآن کریم هم براهین فراوان اقامه میکند برای حل این استبعادشون. استبعاد اینها این است که مگر چطور میشود که دوباره مرده زنده بشود؟ چطور میشود ما که در زمین گم شدیم جمع بشود؟ اعزا زرر نافل ارز اینال مبعوثون. یا در سوره مبارکه سبع گذشت و اونها میگن ما ازا مزقتم کل ممزقین اینال فی خلق جدید. ما وقتی تمزیق شدیم، تکه تکه شدیم، پاره پاره شدیم، مگه دوباره میشه جمع بشیم؟ فبود شما در علم ذات اقدس اله هر کدام سر جاش محفوظن، هر ذره‌ای در عالم سر جاش محفوظ است، هیچی گم نمی‌شود. حقیقت شما که جان شماست که اصلا زمینی نیست، این در دست فرشته هاست. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. نگید اعزا زلالنا فی الارض اینا لمبعوثون. میمونه بدنتون، بدنتون در راتش در عالم هست به ذات اقدس اله بکل شین علیم. برهانی هم که در اینجا اقامه میکنن میفرمون به این که شما هنوز درخت های آتشی ندیدید. درختی ما داریم که آب او آتش است، کود او آتش است، خاک او آتش است، هوای او آتش است. این درخت ها که شما در باغ میرویانید بالاخره یه آبی داره، یه خاکی داره، یه هوایی داره، یه نوری داره، یه کودی داره، همه اینها مشخصه. اما درختی که از جهنم رشد میکند انها شجرتون تل اصلها من جهیم تلها کنده رؤوس الشیاطین شجرتون تخرج من اصل جهیم، همینه دیگه. تعجب نکنید که ما یه درختی داریم که با آتش تغذیه میشود. نمونش همین هوالذی اخرج لکم من الشجر الاخضر نارن هست که گوشش میبینید. وگرنه اون شجر زقومی که در بعضی از آیات زقوم یعنی جهنم، درخت جهنم، اون شجری که تخرج من اصل الجحیم تمام موادش آتش است. شما هنوز درخت آتشی ندیدید، نمونه شما در دنیا به شما نشون میدید. غرض این است که شما استبعاد نکنید. تجربه کسی که گرفتار حس تجربی و معرفت شناسی تجربی است، این باید دو نکته را خوب از نظر معرفت شناسی بدونه. یعنی که معرفت شناسی تجربی بدون تجریدی هیچ پایه علمی ندارد که نمونش قبلا گذشت. الان مهمترین بحث‌های تجربی ما همین کشاورزی هست و دامداری هست و پزشکی هست و دامپزشکی هست، اینا که علوم تجربی هست. یک پزشک ماهر در مدت عمرش ممکنه 100 بیمار، 1000 بیمار، 10000 بیمار رو معالجه کرده باشه. خب این 10000 بیمار را در این شهر و روستا معالجه کرده است. این از کجا فتوا می دهد که این قرص برای فلان درمان کافی است، چه در شرق عالم چه در غرب عالم؟ اونا که تجربه نکرده که. همین مواردی که او آزمود این 100000 مورد است و ماننده آن. اما این که بگوید بشرهایی که بعدها می آیندم از این استفاده می شه استفاده بکنن و بشرها که در اقطار دیگر و قاره‌های دیگر هستند میتونند استفاده بکنند، این فتوا را میدهد و برابر این فتوا دارو صادر میشود برای اون حکم عقل. عقل یعنی عقل، نه حس. عقلش میگوید اگر این اتفاقی بود، درمان این دارو اتفاقی بود، ربط ضروری بین این موضوع محمول نبود، ربط ضروری بین این جوهر و وصف نبود، ربط ضروری بین این جوهر و عرض نبود، لو لم یکن هناک ضرورتون لما کان دائمیان و اکثریا. این اگر اتفاقی بود، ربط ضروری نبود، یک مورد، دو مورد، ده مورد، نه هزار مورد، نه ده هزار مورد. لکن تالی باطل فالمقدم و مثلو. چون ما میبینیم صدها مورد یا هزار مورد این وصف برای این موصوف هست، کشف میکنیم که رابطه اینها ضروری است. خب این قیاس تجریدی است و عقلی است و درستم هست. طبیب به استناد این برهان تجریدی به اون تجربه حسی خودش آبرو میدهد، او رو حجت میکند و فتوا میدهد که این دارو برای شرق و غرب و همه قاره‌ها کافی است و فتوای حقی هم هست. در کشاورزی اینطور، دامداری اینطور، دامپزشکی اینطور، صنایع و حرف مادی همه اینطور. بدون تجرید علمی مستقر نخواهد شد. حالا اگر چونچه کسی استبعاد بکند، استبعاد غیر از استحاله است. استحاله یعنی باید برهان قائم کند که این محال است. در قرآن فرمود که خود اونها میگن به ما نحن به مستقینیم، بعد میگن ما جز گمان چیز دیگر نداریم. میگن چطور میشود که دوباره زنده بشود؟ همش در حد استبعاد است. استبعاد به درد بحث‌های عرفی می‌خورد، نه به درد بحث‌های عقلی. سر این که قرآن می‌فرماید چه در سوره نحل چه در سوره یاسین، می‌فرماید ما انسان را از نطفه قرار دادیم فیضاً و خصیم، برای اینکه این به اون اصلش که برگردد یه همچه خصومتی ندارد. نه تنها در سوره مبارکه یاسین که محل بحث است، در سوره مبارکه نحلم، اوائل سوره نحلم اونجا هم دارد که ما او را از این نطفه خلق کردیم، او برای ما الان اظهار خصومت می کند. آیه 4 سوره مبارکه نحل اینم: خلق الانسان من نطفتین فیضاه و خصیم و مبین. گاهی می فرماید اینها در برابر خدا که استادن خصومتشون چون علدل خسامن لتون ذره بهی قومن لدا، که این لد جمعی همون علده، اینا خیلی لدودن، انودن، برای که در برابر ذات اقدس اله خلقت خودشون را فراموش کردن، حالا دارن اعتراض میکنن که چگونه نمیشه مرده را شما زنده بکنی. بنابراین اینا استبعاد دارن نه استحاله. قرآن کریم همه موارد استبعادشون را حل میکنن. گاهی میگوید صغرا ممنوع است، گاهی میگوید کبرا اشکال دارد. اونجا که در سوره سجده گفتن ایزاز درن نافل ارزه این نال مبعوثون، ما که مردیم تو زمین گم میشیم، جواب این است که سغرا ممنوع است، شما گم نمیشی. یتقل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمام حقیقت شما در دست فرشته های مأمور قبض ارواح هست. شما متوفا هستید، وفات میکنید، فوتی ندارید. اگر بدنتون رو میگید، همونطوری که تو دنیا مرتب بدنتون در تغییر و تبدل هست، در اونجا هم در تغییر و تبدله. الان اگر کسی 20 سال قبل مثلا یه سرقتی بکند، برای محکمه ثابت بشود که این سارق است، شهود شهادت دادن، محکمه حکم بکند به قطع ید او، ولی این شخص فرار بکند، بعد از 20 سال دستگیر بشود، در طی این 20 سالی که فراری بود تصادف ها شده، دستش شکسته، دست دیگر پیوند زدن، دستش قطع شده، دست دیگر پیوند زدن، کلیه‌اش عوض شده، قلبش عوض شده، بسیار از اعضا و جوارح عوض شده، بعد 20 سال دستگیر شده، حالا این را آوردن به محکمه شهر، آیا دستش قطع میکنن یا نمیکنن؟ خب یقینا قطع میکنن، یقینا باید قطع بکنن، بلکه این دست همون دسته. این نمیتونه بگه من دستم در یه تصادفی قطع شده، دست دیگر زدند و پیوند گرفته. هر دستی را که نفس بپذیرد دست اوست، حالا یا سریعا عوض میشود یا در تدریج که در زی 18 سال به رقه تمام ذرات عوض میشود. در جریان یقل یغفر لمن یشا و یعذب من یشا ثم الیه تقلبون، این انقلاب آسمان و زمین الالله نیست، این انقلاب انسان الالله است. بنابراین اون کاری با یوم تبدل و ارض و غیر الارض ندارد. مسئله تبدیل آسمان و زمین چیز دیگر است، مسئله انقلاب انسان الالله چیز دیگر است. چون که الالله تسیر الامور، سیرورت همه اشیا به طرف خداست، اما این طور نیست که همه شون به صادر اول برسن، به لقاء الله برسن. همونطوری که همه اشیا من الله هم، اما با حفظ ترتیب، این طور نیست که همه صادر اول باشن. که اونی که صادر اول از روح مطهر پیغمبر علیه و علی آله آله و تهدی و سناست که فرمود اول من خلق الله نور نبینا به مانند آن، بعد ارواح ائمه، اولیا، ملکا، فرشتگان و مانندان تا برسد به سماوات و الارض. همه من اللهن اما با حفظ ترتیب، همه الاللهن اما با حفظ ترتیب. این طور نیست که الا الالله تسیر الامور، یعنی همه به لقاء الله برسن، چون که همه از خدا بودن، هیچ کدوم صادر اول نبود مگر اون ارواح خاصه. اما ثم الیه تقلبون به انسانها خطاب دارد. مطلب مهم آن است که در این لحظه تغییر قرآن دارد آسمان و زمین دگرگون می شوند، اما به چی تبدیل می شوند را ندارد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی سماوات به سماوات دیگه تبدیل می شه، زمین به زمین دیگه تبدیل می شه. اونی که فعلا محل ابتلاست راجب زمین است که ما با زمین کار داریم، از زمینیم و به زمین می رویم. برابر سوره طه که منها خلقناکم و فیها نخرجکم و منها نخرجکم تارة اخرى. حالا این که زمین تبدیل می شود، به چی تبدیل می شود؟ در چند طایفه از روایات بود، چهار طایفه روایات بود. یکی این که سوال کردن که در این دالان انتقالی که زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، انسان ها کجا هستند؟ دو طایفه آیات در این زمین آمده، یکی این که اینا فی ظلالن، در ظل الهیان، که بعضی از نسخه ها ظلمت است که ظاهرا اونجا ظل است نه ظلمت، در ظل هستند، در سایه هستند. یه طایفه هم دارد که اینا از یاه و رحمانن، به مهمانی الهی می روند. خب اینا همه توجیه می خواهد در باره این که حالا زمین تبدیل می شود، به چی تبدیل می شود؟ اونم دو طایفه از آیات بود، ممکن روایات فراوان دیگر هم باشد. یک طایفی بگه زمین تبدیل می شود الى خبز نقی، به کره نان تبدیل می شود تا اهل محشر از این استفاده کنند و بخورند. یکی هم تبدیل می شود الى ارض لم یکتسب علیها الذنوب، به زمینی که روش گناه نشده. خب در هر مقطع این بدن انسان همراه با زمین میخواد محشور بشود. خب این زمین داره تبدیل میشود به زمینی که گناه نشده، پس این بدن هم تبدیل میشود به بدنی که گناه نکرده. آیا اینه؟ این بدن تبدیل میشود به نان، آیا اینه؟ یا این در این سه مقطع تبدیل انسان ها تو اضیاف الله هن، مهمان الهی هن، بالاخره جا میخوان یا نه؟ سخن از ارواح محض که نیست تا ما بگوییم اینها فی لقاء الله هن، فی ضیوف جز ضیوف الرحمن هن. خود این بدن کجاست؟ اینا البته پاسخش رو باید بحث بیشتری کرد، هم از آیات هم از روایات به در آورد. اما اونی که فعلا محل بحث است این است که منکران هیچ دلیلی بر نفی معاد ندارند، فقط استبعاد میکنند که قرآن همه اینها را پاسخ میدهد. در جریان شبه آکل و معکول و مانند آن، بله همون لحظه ای که بدن زمین رو عوض می کند، آیا در همون لحظه انسان عوض می شود؟ خب پس همراه زمین عوض می شود. فقط منها نخرجکم، آخر ما دلیل می خواهیم. اگر دلیلی داشته باشیم که بگیم اینا ثابتن یک جایی و تغییر نمی کنه، خب یه حرفی است. اما وقتی دلیل نداریم، برابر سوره طه فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، ما برای مرحله سوم شما را از زمین بیرون میاریم. از کدوم زمین؟ زمینی که تغییر کرده یا زمینی که تغییر نکرده یا در حال تغییر؟ هر سه حکم خاص خودشون رو داره. بنابراین حالا اگر قبلا آورده باشد که کجا زمین در حال تغییر است، اینا جاشون کجاست، اون طایفه که میگوید اینا در ظلال الهی هستند، در سایه حقن یا جز مهمانان الهی هستند، اینا نسبت به ارواح قابل توجیه است، اما نسبت به ابدان قابل توجیه نیست. بر تقدیر یکی از شبهات رایج همین شبهه آکل و معکول است که اگر انسانی گوشت مؤمنی گوشت کافر رو بخورد، او بالعکس، آیا در هر دو زنده می شود؟ آیا این شخص معاقب است یا غیر معاقب است؟ این شبهه آکل و معکول از ابتدایی ترین شبهه های مسئله معاد است، چون هرگز انسان انسان نمی خورد، انسان حیوان نمی خورد، انسان نبات نمی خورد، انسان جماد می خورد. شما از همون علف شروع بکنید، سبزی و کاهو شروع بکنید تا برسد به گوشت. این سبزی، این کاهو مادامی که رو شاخ ایستاده است نامیست و نبات است، اما وقتی که این رو قطع کردن جماده، این دیگه نبات نیست. انسان نامی نمی خورد، نبات نمی خورد. وقتی گوسفند زنده است حیوانه، اما وقتی ذبح شده دیگه حیوان نیست، جماده. و اگر انسانی گوشت انسان دیگر رو بخورد، تا اون بدن اون هست این انسان است، بدن انسانه، اما وقتی جدا شد جماده. این شبهه ابتدایی ترین شبهه هست که هیچ حکیمی بهش بها نمیده. اینه که مرحوم حکیم سبزواری دارد به شبهه الاکل و المأکولی یدفعها من کان من فهولی، سرش همینه. این بی ارزش ترین شبهه است، یعنی عامی ترین شبهه است. عمده آن است که خود انسان حیات خود را در دنیا بررسی کند، هر چه که عضو این بدن شد فصل مقوم انسان، او را قبول کرد این بدن اوست. همین مثالهای عادی نشون میده چه تدریجیش و چه دفعیش. اونهایی که مرگ مغزی شدن اعضاشون رو به بدن دیگر متصل میکنن، وقتی چسبیده متصل شده بدن اوست واقعا. چه این که ما در هر چند سال تمام ذرات بدن ما عوض میشود و هویت ما محفوظه. اون چه که فصل مقوم ما قبول بکند بدن ماست، چون تمام کار را روح انجام میده. بنابراین اگر در سوره سبع آمده است که مزقتم کل ممزقین اینا لفی خلق جدید، این در حد استبعاد است. در اون آیه دارد به ما نحن به مستقلین، یعنی ما یقین به معاد نداریم، ممکنه مزنده باشد، چون که یقین به نفی هم ندارن، میمونه در حد استبعاد. در حد استبعاد که شد ذات اقدس اله چندین برهان قائم میکند که خدا شما رو هیچ نبودید آفرید و الان که هستید، مهمتر از شما را خلق کرد و اداره میکند، شما که ضعیفتر از آنید. بنابراین هیچ راهی برای اون توهم ندارید و اگر در برابر حکم صریح خدا که فرمود معاد حق است بیستید، می شوید خصیم مبین. این خصیم مبین را در آیه 4 سوره نحل فرمود، در این محل بحث هم فرمود. این که در سوره مبارکه سبع آیه 7 به این صورت آمده، فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. کفار به یکدیگه میرسیدن میگفتن خبر جدید شنیدی؟ یک کسی پیدا شده میگه به این که وقتی شما تکه تکه شدید، ذره ذره شدید، دوباره برمیخیزید. این حرف تازه است که این یا افترا بسته به خدای سبحان معاذالله یا معاذالله جنون داره. اینا استبعاداتی است که در اثر این استبعادات تهمت افترا و جنون امثال ذلک را نسبت وجود مالک پیغمبر روا داشت. تعبیرات قرآن کریم هم در موارد فراوان این است که اینها به هیچ وجه راهی برای انکار ندارن، بلکه مهمتر از او را انجام دادن. در سوره مبارکه اسراء فرمود که اینا یه مقداری که به هوش بیاین سرفکندن. آیه 49 به بعد سوره مبارکه اسراء این است که فزربو کیف زربو لکل امثال فزلو فلا یستتی اون سبیلا و قال ایزا کنا ازامن و رفاتن اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. ما اگر استخوان پودر شده بشیم دوباره بر میگردیم؟ پاسخش این است قول کونو هجارتن او حدیدن او خلقا مما یک بروفی چه دورکم فسیقولون من یعیدونا قول الذی فطرکم اول مره. خب شما لاشی بودید و شما رو شی کرد، حالا که پراکنده اید، جانتون که اصلا از بین نمی رود و مرگم بارها مراجعه فرمودید، مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. انسانی که کاده هست الی ربهی کدهن فی مراقیه، انسانی که جزء علا الله تسیر الامور است، این مرگ گودال عدم نیست که انسان تو گودال عدم فرو برود بعد دوباره زنده بشود. اصلا مرگی در کار نیست. مرگ هجرت است، چون هجرت دو چهره دارد، یکی نسبت به منقول عن، یکی نسبت به منقول الی. اون نسبت به منقول عن که فراغ است ما ازش به مرگ یاد میکنیم، اما اینها که وقت وارد برزخ میشوند یه میلاد جدید است. تو روایات برزخ ولازه فرمودی وقتی که یک کسی مرد، خب اون حول مرگ و حادثه مرگ و تامه مرگ و دشواری مرگ، مثل که انسان نفس نفس زنان از یک کار سختی به در آمده، اگر پیش دوستانش برود اونا میگن یک کمی آرام باشید، فعلا با او حرف نزنید تا آرام بشه. وقتی یه مقدار آرام شد از دوستانشون سوال میکنن فلان شخص چی شد، فلان شخص چی شد، فلان شخص چی شد. اگر بگوید به اینکه اینها زنده اند، خب اونها ممکنه دعای خیر بکنند. اگر بگوید قبل از من مرده اند، این مؤمنین میگن هوا هوا هوا، یعنی دیگه جاش بد بود اینجا نیاوردن، این گوارده گودار جهنم شد که قبر حفرت من حفر نیران. این هوا هوا یعنی سقطه سقطه. این برزخی ها که مؤمنن، از این مؤمن تازه وارد شده بعد اینکه نفسی آرام گرفت و یقدی چند مقدار حال هر چیز گذشت حالش به جا آمد، از اون سوال میکنن دوستان ما در شهالتن. اگر بگوید زندن، خب ممکن اینها دعای خیر بکنن. اگر بگوین مردن، اینا میگن هوا هوا سقوط کرده، یعنی رفته تو گودار جهنم، چون اگر مؤمن بود پیش ما می آوردن. این صحنه هست، اما هیچ کس نابود نمی شود. مرگ اون سوالات الهی است، فرشتگان سوال بکنن، از اعمال حساب بکنن، نه اینکه مؤمنین از یکدیگه سوال نکنن درباره حی و میت بودن دوستانشون. اون سوال از اعمال و از سیئات و از حسنات است. خب پس مرگ به معنای تخلل عدم، که این وجود متحرک کاده الی رب است، این وسط ها تو این گودال بره نابود بشه بعد دوباره سر در بیاره موجود بشه، نیست. این مرتب در حال حرکت است. چون هجرت دو سوی دارد، یک سوی نسبت به منقولان هست، نسبت به سوی منقوله، ما چون مبتلا به فراق میشویم اون جهت منقولان که به حساب ترک است او را عدمی تلقی میکنیم، خیال میکنیم مرگ امر عدمی است، در حالی که هجرت است، از جای به جای رفتن است. تا بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که انما تنتقلون من دار الی دار. پس بنابراین در اونجا فرمود که من یعیتونا قل الذی فطرکم اول مره. اونا هیچ برهانی بر استحاله ندارن، فقط در حد استبعاد است. خود اونا هم اعتراف دارن که ما دلیلی بر نفی معاد نداریم، برای ما مستبعد است، نمی توانیم یقین داشته باشیم که معاد هست و ما نحنو مستقلین، نمی توانیم نفی بکنیم برای اینکه برای ما در حد استبعاد است. و قرآن کریم به هر دو بخشش پاسخ داد. فرمود نه، با درخت نمیخواد عذاب کنه، قدرت الهی رو نشون میده. فرمود شما چه انکاری داری؟ خب ما از آتش آب در میاریم، از آب آتش در میاریم، از قدرت ما شک داری؟ درباره ذرات پراکنده عالم میخواد بگی که خدا به کل شیء علیم است. درباره قدرت خدا، خدا دو تا قدرت به شما نشون میده، یکی از جایی که قطرات آب ازش میچکد، درختی است تازه شما شاخش رو قطع کردید هنوز تره، این مرخ را اگر رو عفار بمالید آتش در بیاد. این یه نمونه. نمونه ای که خدایی که آسمان و زمین را با این عظمت خلق کرد نمیتونه شما رو دوباره برگردونه. این دو نمونه، اینا برهان است بر قدرت خدا. اون بکلش این علیم برهان است بر علم ذات اقدس الله. فرق نمی کند که این که در از اول سوره تا الان آیات فراوانی آورده، فرمود این انعام را ما خلق کردیم، شمس ما خلق کردیم، لمستقر لها کلهم فلک یسبحون، این براهین نظم ما خلق کردیم، یکی پس از دیگری ذکر کرده، اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهمل، دامداری را، کشاورزی را، سپهری را، نجومی را، همه را گفته دیگه. اما اینجا یک چیز نقدی نشون میده که اگر چون چه شما دیدید ما از کنار چوب تری که قطرات آب ازش میچکد آتش در میاریم، اگر ملاحظه میکنید خدایی که سماوات و ارض را با اینکه لخلق و سماوات اکبر و من خلق الناس ما آفریدیم چه تردیدی داره در قدرت ما؟ میمونه اون ذرات پراکنده شما، اونم که خدا با کل شیء علیم است. لذا فرمود الذی خجال لکم من الشجر الاخضر نارن فاذا انتم منه توقدون. این یه قدرت. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا هو الخلاق العلیم. این دو نوع قدرت، دو دلیل، علیم بودن و همچه مطلقه. حالا کم کم برهان اساسی را اقامه کند. اونا خیال میکردن انسان انسانو میخورد، بدن مثل است، بدن مثل است، باید مثل او باشه دیگه. میگه این مثل کدومه؟ شبهه اینه که این یک مقدار گوشت در بدن کافر محشور میشه یا بدن مؤمن. اگر کافری بدن مؤمن را خورد، یک، مؤمنی بدن کافر را خورد، دو، این اشکال دو جانبه همچنان هست. بله، اون که مثل این برگرده باید مثل این باشه دیگه. مثل مؤمن باید مؤمن باشه، مثل کافر باید کافر باشه. مثل مؤمن که کافر نیست، مثل کافر که مؤمن نیست. اگر مثل است مثل مؤمن مؤمن است، مثل کافر کافر است. این با کدوم بدن برمیگرده؟ اینه که اونا گفتن یدفعها من کان من فحولی. اصلا علمی نیست این شبهه، چون انسان انسان نمیخورد، چه اینکه انسان حیوان نمیخورد، چه اینکه انسان نبات نمیخورد، انسان جماد میخورد. این گوشت وقتی از بدن کسی جدا شد نه مؤمن است نه کافر. بنابراین این گفتن اصلا این شبهه علمی نیست. به شبهت الاکل و المأکولی یدفعها من کان من فحولی. این بیان مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله است. خب بنابراین می فرماد ما برسیم به اون نقطه اصلی. نقطه اصلی اینه که همون که در سوره مبارکه روم پیام فرمود، در سوره مبارکه روم فرمود به این که خلقت مجدد آسان‌تر از خلقت اولی است. بعد فوراً استدراک کرد فرمود ولله المثل الاعلا. ما اگر گفتیم وهو اهون علیه، برای این که خیلی از افراد اون تحلیل نهایی را ندارن، به اون مناسبت ما گفتیم که اعاده آسون تر از ابتداست. وگرنه لله المثل اعلا. مگر میشه چیزی برای خدا آسان چیزی آسون تر باشه؟ آسان و آسون تر مال کسیست که فاعل بالحرکه است. اما اگر فاعل بالاراده باشد آسان و آسون تر فرض ندارد. در برابر قدرت نامتناهی چیزی سخت نیست، یک، و چیزی آسان و آسان تر نیست، دو. تو سوره مبارکه نور و کهف و امثال ذالک این دوتا مثال ذکر شد. خدای سبحان می فرماید این دوتا کار را ما برای شما ذکر میکنیم. یکی مشکل ترین کار است که از او مشکلتر در جهان فرض ندارد. یکی هم آسونترین کار است که از اون آسونتر دیگه فرض ندارد. اون مشکلترین کاری که از او مشکلتر فرض ندارد اون جهان لرزه است. ما بخوام عالم رو بلرزونیم از این کار و کل عالم را بلرزانیم، دگرگون کنیم، طرح نو در اندازیم، دوباره ساخت و ساز بدیم. از این کار دشوارتر فرضی ندارد که کل جهان را بخواهیم دگرگون بکنیم. این یک. و کاری که از او آسان‌تر فرض ندارد اینه که بخوایم سایه را جمع بکنیم. خب هر حشره این موری که داره حرکت میکنه یه سایه 10 میلیمتر، یک دهم میلیمتر رو به همراه داره. این مرتب که حرکت بکنه سایه ها خودش به همراه میبره دیگه. جمع سایه، سایه رو اون شاخص جا به جا میکنه دیگه. انسان که حرکت میکنه سایر هم به همراه برای او زحمته، برای او سخت است، اصلا کار او حساب نمیشه. بگیم آقا شما که دارید میری، این سایر هم به دنبالتون دارید میارید، میفهمید اصلا کار برای من حساب نمیشه. پس قبض سایه ساده ترین کار است، به هم زدن عالم و دوباره بازسازی جهان سنگین ترین کار است. هر دو را خدا فرمود برای من آسانه. در باره هشت اکبر وقتی کل این آسمان و زمین را، نظام سپهری را با زلزله و صاعقه و جهان لرزه عوض کرد، اینا همون انزال که هشتون علینا یسیرون، هشت اکبر ها نه تغییر زمین، هشتون علینا یسیر. در جریان سایه هم فرمود علم تر رب کیف مد الظل لو شاء جعله کذا ثم قبضناه الى قبضا یسیرا. این شاخص که سایه دارد، ما سایه این شاخص رو جمع میکنیم، این کار برای ما آسانه. اگر یسیر در اینجا معنی آسان باشه، نه معنی تدریج. هر دو یکسان آسان است، نه اینکه قبض سایه برای او آسان باشه و قبض به هم زدن عالم سخت است. چون با اراده کار میکند. این بخش پایانی آیه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر یه موجودی قدرتش نامتناهی بود، یک، و با اراده کار میکرد طبق بیان هست امیر که فمون لا فاعل لا بالحرکه، دو، فاعل بر اراده، صرف اراده و اندیشه او کار انجام میشه دیگه، دشواری ندارد که. چه بخواهد عالم رو بازسازی کنه، چه بخواهد سایه رو برچینه، هر دو علی الله یسیر است. اگر سیدن استاد مرحوم علامه از استادش مرحوم قاضی نقل کردن که قلب سوره قرآن سوره یاسین است، به مناسبت این دعای است، این اقرب به ذهن می رسد. این که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد با فای تفریع فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که انشاءالله باید در بحث فردا روشن بشه که هر چیزی یک زمامی دارد، یک افساری دارد، یک پیشانو بندی دارد. این پیشانو بند هر کسی دیدنی نیست، این ملک نیست، این ملکوت است و این ملکوت به دست خداست، نه خدای تبارکه، خدای سبحان. اونی که تبارکه است، تبارک الذی بیده الملک، اینجا که الملکوت است، فسبحان الذی بیده الملکوت. اسمای حسنای الهی حد وسط برهان قضایای قرآنی هست. اگر در قرآن یه مطلبی رو ذات اقدس اله بیان کرد، کلید و مطلب اسمی از اسمای حسنای اوست که باز کننده اون مطلب است. یک جا جای سبوح است، یک جا جای قدوس است، یک جا جای تبارک است. همون قصه اسمعی که در ذیل آیه السارق و السارقه فقط او ایدی هما جزاء من الله ان الله غفور رحیم رو که شخص خوند، اون شخص اسمعی به دیگری گفته دوباره بخون، گفت غفور رحیم، این اشتباهه. بعد به یادش آمد که مثلا در آخر دارد عزیز و حکیم، گفت حالا درسته. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من که اهل قرآن اینها نیستم، ولی قطع دست با مغفرت سازگار نیست، با عزت و حکمت سازگار است. هر اسمی از اسمای حسنای خدا که در ذیل آیه قرار میگیرد، این ضامن مضمون اون آیه است. اگر کسی بخواد اون آیه را با برهان عقلی تبیین کند، باید اون اسم را خوب بررسی کند، اون اسم را حد وسط قرار بدهد، اصغر و اکبر را به برکت اون اسم حسن حل کند. اسم سبو کلیددار ملکوت کل شیء است. اسم تبارک کلیددار ملک کل شیء است. همه ما یه ملکی داریم با خدای تبارک در کاریم، یک ملکوتی داریم با خدای سبوح در کاریم. این میشه قلب قرآن. والحمدلله رب العالمین.